خبرهای بامدادی رادیو ایران بسیار متشکرم. روز بخیر، خدا نگهدار.
عليه وآله وسلم من صلى الخمس في الجماعة وحافظ على الجمعة فقد اكتال الأجر بالمكيال الأوفى.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که نمازهای پنجگانه خود را به جماعت بخواند و همواره در نماز جمعه شرکت می کند اجر و پاداش خود را تا به سرحد کمال رسانیده است.
همراه شما هستیم از رادیو ایران در حالی که ساعت 8:31 بامداده. اولین هفته از ماه محرم هفته ی امر به معروف و نهی از منکر نامیده شده. در وسایل و شیعه در باب اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند هر کسی که به کاری نیک امر کند یا از کاری زشت باز دارد یا به کاری خیر راهنمایی کند یا حتی به آن اشاره کند در ثواب آن عمل شریک است. هر کس به بدی امر کند و یا به آن دلالت یا اشاره کند او نیز در گناه آن عمل شریک است. امید که یکایک ما پیام‌آوران به حق امر معروف و نهی از منکر باشیم. از اینکه همراه و شنونده رادیو ایران هستید صمیمانه سپاسگزارم. مردم نازنین ایران زمین، در دنیای ابررسانه‌ای امروز آگاهی میتونه به ما کمک کنه که بهترین گزینش‌ها و انتخاب‌ها رو داشته باشیم. در برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه،
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. تسلیت عرض می‌کنم روزهای عزاداری امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان خوب برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. من احسان همتی هستم و امروز هم به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین رسانه‌های جهان. سامانه پیامک ما هم 30900 مثل همیشه در اختیار شماست. لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما منعکس کنید. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته از واکنش حزب الله به صهیونیستا گفته. چهره خبرساز ما نخست وزیر پرحاشیه انگلیسه. و در تلنگر مثل همیشه آرشیو برنامه رو با شما رصد. این هفته بالاخره حزب الله جواب صهیونیست‌ها رو داد، همونطور که قبلاً ادعا کرده بود. رسانه‌های مختلف هم این خبر رو پوشش دادن.
همچنین در برنامه امشب درگیری کوتاه ولی پر معنای حزب الله لبنان و اسرائیل.
بخشی از اعلامیه ارتش اسرائیل که روی صفحه رسمی وزارت خارجه‌شون آمده بود در توییتر گفتش که چندین راکت ضد تانک از لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شد که هیچ تلفاتی در بین نداشت.
و آماده باش نیروهای اسرائیلی در مرز با لبنان.
قبلا چند پهپاد اسرائیلی وارد خاک لبنان شده بودند تا عملیات نظامی انجام بدن که سرنگون شدند. ارتش لبنان پدافند هوایی نداره.
ارتش لبنان پدافند هوایی ندارد و ورود پهپادها و هواپیماهای اسرائیلی به آسمان این کشور امر جدیدی نیست. سربازهای لبنانی در چند روز اخیر حتی سعی کردند با تفنگ پهپادهای اسرائیل را هدف قرار دهند.
اما سید حسن نصرالله گفته بود دیگه مانند سال 2006 نیست که صهیونیست‌ها بتونن در آسمان لبنان جولان بدن. باید این رفتار نظامی برای همیشه رها بشه. او وعده داده بود جبران کنه. سید حسن نصرالله گفته بود
اسرائیل باید پاسخگوی ستیزه‌جویی‌اش باشد. واضح و آشکار است که باید تلافی کنیم. تمام تهدیدها و ترساندنها جلوی انتقام مقاومت را نخواهد گرفت. بعضی میگویند پاسخ ما این یا آن خواهد بود. با تمام روراستی که از من میشناسید میگویم پاسخ ما را تنها چند نفر میدانند. ما اطلاعات نمیدهیم. میخواهیم دشمن سردرگم بماند.
وقتی واکنش حزب الله انجام شد، بسیاری از شهرک نشین ها ترسیدند و به پناهگاه ها فرار کردند. اما این خبر به هیچ عنوان بیان نشد. حتی شبکه صدای آمریکا در حرکتی کاملا برعکس از قدرت صهیونیست ها گفت.
ارتش اسرائیل علاوه بر انهدام تیمی که راکت ها رو شلیک کرده بود، 100 گلوله توپخانه هم به مواضع مربوطه شلیک کرد.
یک کارشناس شبکه ایران اینترنشنال در حالی که میخواست بگه اوضاع کاملا عادیه، اشتباهی لو داد که گروه بسیاری فرار کرده بودند.
از جمله اینکه باید در پناهگاه‌ها بمونند رو لغو کردن و بر همین اساس گفته میشه که احتمالاً در همین جا این درگیری‌ها به پایان رسیده.
این جمله خط قرمز رسانه‌های بیگانه بود و در هیچ جای دیگه‌ای مطرح نشد. از طرفی سعی شد بگن اتفاق خاصی نیفتاده. این تحلیل تلاش می‌کرد بگه هیچ کدوم از طرف‌ها نمی‌خوان نبرد ادامه پیدا کنه. از بی بی سی فارسی لطفاً بشنوید.
نه اسرائیل و نه حزب الله لبنان دنبال یک جنگ تمام عیار نیستند. هرچند شاید سوء محاسبات اتفاق بیفته، اما تا الان هر دو طرف دنبال این هستند که بتونن وضعیت رو به سطح درگیری محدود نگرش دارن.
ادعای نتانیاهو البته خیلی زیاد بود. او در حالی که از هفته قبل تهدید کرده که حزب الله کاری انجام نده، در اولین واکنش مجددا حرفای هیجانی زد.
ما با چندین موشک ضد تانک مورد حمله قرار گرفتیم و با صد گلوله توپخانه و تجهیزات دیگر پاسخ دادیم. در حال بررسی وضعیت هستیم. دستور دادم برای هر سناریویی آماده باشیم. ما بر پایه تحولات تصمیمان را اتخاذ میکنیم. مهمتر از همه اعلام کنم که ما در این حمله ها تلفات جانی و زخمی نداشتیم، حتی یک خراش کوچک.
البته یکی از کارشناسان روی خط زنده بی بی سی اعتراف کرد که او این حرفا رو میزنه که در انتخابات جدیدش بتونه رای جمع کنه. این تحلیل رو بشنوید.
و هر گونه جنگ با حزب الله بسیار پرهزینه و حتی فاجعه بار برای اسرائیل خواهد بود. برای من فکر کنم اونچه که نتانیاهو داره انجام میده این است که به مردم اسرائیل بگه من یک مرد قوی هستم، من میتونم از اسرائیل حفاظت کنم، به من اعتماد کنین، ببینیم من در سوریه در عراق چیکار میکنم، ببینیم در لبنان چیکار میکنم. اما همه اینها مصرف داخلی در خود اسرائیل هست. این حرفا
هیچ کدوم از رسانه‌های زبان بیگانه به طور جدی وارد این واکنش حزب الله نشدن و خیلی سرد و آروم از کنارش گذشتن. اصلا قرار نبود جمله‌ای بیان بشه که نشان دهنده توان حزب الله یا حتی ابتکار عمل اونها باشه.
اتفاقات اخیر نگرانی‌ها از تکرار یک جنگ مشابه بین اسرائیل و حزب الله را افزایش داده.
خب اجازه بدید برای درک بهتر تحولات لبنان با کارشناس مسائل منطقه دکتر هانیزاده صحبت کنم که الان پشت خط برنامه ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. آدینتون بخیر. خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما
دکتر هانیزاده. در این چند هفته بعد از حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و واکنش لسانی سید حسن نصرالله، همه میگفتن واکنش حزب الله چی هست؟ به نظر شما این واکنش حزب الله در نهایت چقدر خلاقانه و قدرتمندانه صورت گرفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع پاسخ حزب الله به تجاوزات مکرر ارتش رژیم صهیونیستی یک پاسخ کاملا استراتژیک و راهبردی بود، از چند زاویه قابل اهمیت است. نخست اینکه در روز روشن این عملیات صورت گرفت و حزب الله توانست در عمق 7 کیلومتری داخل فلسطین اشغالی یک هدف متحرک رو در واقع مورد اصابت قرار بدهد و بخشی از فرماندهان و نظامیان تأثیرگذار شمال اسرائیل رو به هلاکت برساند. موضوع دیگر این که نخستین بار حزب الله از سلاح جدیدی در این عملیات رو نمایی کرد و این نشان می‌دهد که قدرت بازدارندگی حزب الله در مقایسه با سال 2006 و در جنگ 33 روزه لبنان افزایش یافته. موضوع دیگر که بسیار مهم هست این است که معمولا در عملیات نظامی کلاسیک عنصر غافلگیری بسیار مهم است، اما در این خصوص آقای سید حسن نصرالله قبل از انجام این عملیات به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که حزب الله در صدد انجام عملیات در وقت مناسب است و از همون زمان رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم در حالت آماده باش در شمال فلسطین اشغالی بودند و به همین دلیل این عملیات در واقع یک عملیات کاملا تاکتیکی، استراتژیک و ایزایی بود که ارتش اسرائیل از این عملیات رمزگشایی کرد و به هر حال حزب الله ثابت کرد که همچنان قدرت برتر منطقه در محور مقاومت هست.
آقای دکتر، رسانه‌های بیگانه خیلی تلاش کردن که بگن کار خاصی اتفاق نیفتاده و اوضاع کاملا تحت کنترل صهیونیست‌ها. رسانه‌های غربی و عبری چه روایتی از ماجرا داشتن؟
در واقع تلاش رسانه‌های عبری، عربی و حتی رسانه‌های فارسی زبان ضد انقلاب به صورت هماهنگ و یک نواخت یک خط تبلیغاتی رو دنبال کردن و آن این که این عملیات، یعنی عملیات حزب الله علیه ارتش رژیم صهیونیستی، از اهمیت نظامی بالای برخوردار نیست و سعی کردن که آن را کم اهمیت جلوه بدهند. اما در گذشته در عملیات هایی که رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت چه در عراق چه در سوریه و لبنان انجام میداد، سعی میکردن که بزرگ نمایی بکنن و ارتش رژیم صهیونیستی رو یک ارتش قدرتمند با توان نظامی و عملیاتی بالا تلقی بکنن. به همین دلیل به نظر میرسه که همه رسانه های منطقه العربیه، اسکای نیوز، الحره، رسانه های عبری، تلویزیون برحال ده که در اسرائیل به عنوان یک تلویزیون وابسته به بنیامین نتانیاهو تلقی می شود، همچنین صدای آمریکا، بی بی سی و برخی رسانه های وابسته به رژیم آل سعود، همه اینها از یک اتاق فکر کاملا مشخص با شرکت آمریکایی ها و اسرائیلی ها و برخی از مزدوران عرب، اینها به صورت هماهنگ یک خط تبلیغاتی رو دنبال میکنن و آن اینکه این عملیات خیلی تاثیرگذار نخواهد بود و اسرائیل در آینده انتقام خودش رو خواهد گرفت. این خط تبلیغاتی همچنان از سوی این رسانه ها و حتی رسانه های ضد انقلاب فارسی زبان ادامه داره.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم ازتون. ازتون خواهش میکنم ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنید. من برمیگردم پای تلفن و باز هم با شما صحبت میکنم.
بله بله.
اینجا همچنان بررسی رسانه های بیگان است. سامانه پیامک ما هم 30900 مثل همیشه در اختیار شماست. ما منتظر نظرهای سازنده شما هستیم.
صبح‌های
جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما بعد از حمله حزب الله به مواضع صهیونیستا در داخل خاک سرزمین‌های اشغالی هم بحث‌های زیادی مطرح شد. انفجارهای شمال مجدداً شهرک نشینان را در داخل منازلشان حبس کرد. این عنوان گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی والیلا درباره عملیات تلافی جویانه حزب الله مورد استفاده قرار داد. گزارشگران این پایگاه عبری زبان از گشوده شدن پناهگاه‌ها خبر دادند، در حالی که میزان تلفات صهیونیستا در این عملیات همچنان در بایکوت کامل خبری باقی مونده. این خبر در رسانه‌های غربی جزو خطوط قرمز بود. یکی دیگه از پایگاه‌های خبری عبری زبان در مقاله به سیاست نتانیاهو حمله کرد و نوشت:
چرا باید ارتش اسرائیل اعلام کند که حزب الله در کار خود موفق نبوده است؟ این کار یک نتیجه بیشتر ندارد و آن ایجاد انگیزه در حزب الله برای اقدام علیه اهداف دیگر است. دولت نتانیاهو واقعا نمیداند چه کار باید بکند.
صدای شبکه آمریکا بسیار قدرتمندانه از رفتار صهیونیست‌ها تمام قد دفاع کرد.
کل مبکشه نفشینو،
به همه آنهایی که میخوان به ما آسیب برسانند باید بگویم که ما بدون تردید آمادگی دفاع از همه شهروندانمان در هر جای را داریم. بار دیگر میگویم که ما آماده ایم، ولی امیدوارم نخواهیم نشان دهیم که میزان آمادگیمان چند است.
اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز وعده داد شهرک‌های یهودی نشین واقع در کرانه باختری رود اردن را به اسرائیل ضمیمه کند.
در این بین جالبه که وزیر خارجه بحرین از حمله اخیر حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و بیروت رو به تماشای تشدید تنش در مرزهاش متهم کرد و از شهروندان بحرینی خواست لبنان رو ترک کنند. کاملا مشخصه که برخی کشورهای منطقه حامی رسمی صهیونیست‌ها شدند. خب برگردم پای تلفن و با آقای دکتر هانیزاده، کارشناس رسانه که همچنان پشت خط تلفن برنامه هستن، صحبت کنم.
بله بله.
دکتر هانیزاده، به نظر شما کدوم رسانه‌های عربی مخالف حزب الله هستن و میخوان اونها رو ضعیف نشون بدن؟
رسانه‌های منطقه‌ای زیاد هستن. اولا عربستان سعودی با داشتن 100 شبکه ماهواره‌ای فعال و با گردش مالی سالانه 10 میلیارد دلار در حوزه رسانه، بیشترین جریان سازی ها را علیه محور مقاومت انجام می دهند و العربیه به عنوان بزرگترین رسانه فعال عربستان سعودی یک سری جریان سازی هایی رو علیه محور مقاومت به ویژه حزب الله انجام میدهد و حتی از رسانه های رژیم صهیونیستی هم جلوتر هست در جریان سازی علیه محور مقاومت و حزب الله.
آقای دکتر، جالبه که حالا تصویری از سید نصرالله به جهان مخابره شده که او به قولهاش عمل میکنه. افکار عمومی کشورهای عربی و حتی در سرزمینهای اشغالی چه تصویری از سید حسن نصرالله دارن؟
تصویر واقعی که از سید حسن نصرالله وجود دارد این است که ایشون هر حرفی رو و هر سخنرانی که داشته سخنرانیش کاملا منطقی و عملیاتی است. یعنی هر حرفی که سید حسن نصرالله میزند بلافاصله اون را عملی میکند و این نشان میدهد که سید حسن نصرالله یک شخصیت کاملا محبوب در میان ملت‌های عرب هست و حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم به خوبی میدانند که سید حسن نصرالله در واقع در سخنرانی های خودش در حقیقت یک نوع صداقت در این گفتمان دارد و لذا وقتی سید حسن نصرالله سخنرانی می کند برخی از شخصیت های رسانه‌ای و نظامی و وابسته به رژیم صهیونیستی این سخنرانی رو کاملا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در واقع اسرائیل بعد از هر سخنرانی سید حسن نصرالله به حالت آماده باش در می آید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون دکتر هانی‌زاده. خیلی لطف کردید که امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آدینه خوبی براتون آرزو می کنم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه از رادیو ایران. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکمون 30900.
چهره خبرساز.
همونطور که اول برنامه خدمتون گفتم چهره خبرساز امروز ما نخست وزیر پرحاشیه انگلیسه. همراه باشید با چهره خبرساز. چهره خبرساز این هفته رفته سراغ بوریس جانسون که با درخواست تعطیلی 5 هفتهی پارلمان انگلیس و موافقت ملکه جنجالای زیادی به پا کرده، اما با اعتراضهای عمومی روبرو شد و نتونست به اهدافش برسه. اواخر این هفته مجلس عوام انگلیس مهار برگزیت رو به دست گرفت و بوریس جانسون در اولین رویارویش با مخالفانش در پارلمان با شکست مواجه شد. نماینده های مجلس عوام انگلیس بعد از ساعت‌ها بحث و جدال در بررسی طرح فوری بر سر چگونگی جدایی از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، مهار برگزیت رو به دست گرفتند. در این نشست پرتنش، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس بعد از اعلام نتیجه رأی خطاب به جرمی کوربین رئیس حزب کارگر گفت:
با این نتیجه شما به بروکسل خواهید رفت و از اروپایی‌ها برای تمدید دوباره مهلت جدایی تمنا خواهید کرد. شما می‌خواهید تا سال‌ها از اتحادیه اروپا گدایی کنیم.
جرمی کوربین رهبر حزب کارگرم که با تصویب طرح حزبش خودشو پیروز این نبرد دید گفت:
شما می‌خواهید انتخابات زود هنگام برگزار کنید. ما آماده ایم، اما اول باید گزینه خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا از روی میز برداشته شود.
جدال موافقان و مخالفان رویکرد دولت در خروج بدون توافق انگلیس با هر قیمتی تا 9 آبان که جانسون بارها بر اون تاکید کرده به درون مجلس محدود نشد و خیابان‌های مرکزی لندن به ویژه اطراف ساختمان نخست وزیری و پارلمان انگلیس رو در بر گرفت و حالا طرح جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا به عنوان گام دوم نماینده‌های مخالف خروج بدون توافق در دستور کار اونا قرار گرفته. نخست وزیر جدید انگلیس که در اولین رویارویی به مجلس باخت دردسرهای دیگه‌ای هم درست کرده. بوریس جانسون سالها قبل در مقاله توهین‌آمیز زنانی که حجاب اسلامی دارن و به سارقان خیابانی و صندوق پست تشبیه کرده بود. تل ماما، سازمان فعال در مبارزه با اسلام حراسی در انگلیس، با توجه به تحقیقی که نتایج اونو این هفته اعلام کرد گفته:
بعد از اظهارات اسلام ستیزانه بوریس جانسون، وقایع مرتبط با اسلام حراسی در این کشور 375% افزایش یافته است و ظرف 3 هفته بعد از انتشار مقاله جانسون در مرداد سال گذشته میلادی در 42% از موارد آزارگری علیه مسلمانان در خارج از فضای مجازی مستقیما از الفاظ و کلمات مورد استفاده در مقاله او استفاده شده بود. در فضای مجازی هم گروه‌های اسلام ستیز با استفاده از همین الفاظ تصاویر یا نوشته‌هایی را تهیه کرده و برای مسلمانان ارسال کردند.
انگار جانسون داره روز به روز به مشکلات جامعه انگلیس دامن میزنه. رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنن انگلیس با این سیاست‌های جانسون بحران‌های متفاوت‌تری رو در آینده تجربه خواهد کرد.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
خب همونطور که میدونین حزب الله این هفته قدرت خودش رو به رخ کشید، اما شاید باور نکنین که غربی ها سال هاست دنبال خلع سلاح و نابودی حزب الله هستن. صدایی براتون از آرشیو برنامه انتخاب کردم که مربوط میشه به سال 2006 و دقیقاً برمیگرده به همون روزای جنگ 33 روزه. یادتون هست؟ اون موقع بوش رئیس جمهور آمریکا بود. بشنوید.
به نوشته فیگارو، جورج بوش به خبرنگاران اعتراض کرده و گفته است چطور می توانید از پیروزی حزب الله حرف بزنید. در عوض بسیاری تحلیلگران آمریکایی بر اشتباهات اسرائیلی‌ها تاکید دارند و عملیات آنها را در لبنان با ناکامی آمریکایی‌ها در عراق مقایسه می کنند. یک کارشناس آمریکایی می گوید قبلا بمباران‌های شوروی در افغانستان و آمریکا در عراق به ما نشان دادند که گروه‌های چریکی را نمی‌توان از طریق هوا نابود کرد. اسرائیلی‌ها هم حالا همین اشتباه را مرتکب شدند.
آرزوی آمریکایی‌ها هیچ موقع محقق نشد. این شیوه غربی‌ها هم جواب نداد. این صدا رو بشنوید.
متأسفانه این جنگ در حالی پایان گرفت که هدفهای اصلی اجرا نشد، یعنی قدرت موشک پرانی حزب الله از بین نرفت.
اما امروز بعد از گذشت سالها حزب الله قدرتمندتر از گذشته، نشون داده جریان مقاومت برخلاف تصور غربی ها موفق ترین جریان ضد صهیونیستی در جهان بوده. قضاوت با شما شنوندگان. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه امروز رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
اون چه شنیدید برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه نام داشت. برای دوباره شنیدن این برنامه میتونید به سایت اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir مراجعه کنید.